حتی اونی که
دقیقا.
نیاز نیست هیچ اکانتی بخره. خب در این شرایط، یعنی شرایط اقتصادی به نفع وزنش، به نفع پلتفرم ها و سکوهای صدا پایی است.
درست.
در این شرایط اگر اون آیتم جذابیت، اون آیتم تصویر پردازی مناسب در کنار صدا و تولید محتوای خلاقانه جذاب روش تاکید بشه، به نظر من میتونه یک عنصر خیلی مهم باشه برای رونق بخشی به این حوزه. من هم موافقم که بالاخره کارهای ایجابی حتما باید اولویت داده بشه. اگر ما زمین بازی رو درست طراحی بکنیم، خیلی اوقات نیاز به حرکت‌های سلبی نیست.
خیلی سپاسگزارم از شما. این کلمه خلاقیت رو من کلید واژه میگیرم، فکر میکنم کلمه مهمی هست. اما آقای مهندس شاملو نازنین، یک دقیقه پایانی در خدمت شما هستم.
ان شاء الله کوتاه عرض بکنم خدمتتون. ما در رادیو، حالا بنده و همکاران بنده و مدیران محترم شبکه‌ها و تمام دوستانی که در رادیو هستن، زحمت زیادی برای تدارک محتوای با کیفیت برای پر کردن اوقات فراغت و کار و روزمره شما میکشن. پیشنهاد میکنم امتحان بکنید، حالا اگر دسترسی دارید از طریق کانال های خطی، اگر در سبک زندگی مصرف رسانه‌ایتون نبود، اگر دسترسی ندارید به صورت درخواستی و آن دیمند از طریق ایران صدا، حتی کانال های خطی از طریق ایران صدا، یه مقدار متناسب با شرایط
بله.
روزمرتون برنامه ریزی بکنید. محتوای صوتی شنیدنش در پلتفرم ایران صدا فکر میکنم یک ساعت شنیدنش 20 مگابایت بیشتر ترافیک مصرف نمی کنی. یعنی با هر مدل محاسباتی عددش، عدد رقمش اصلا قابل مقایسه با یه اسکرول کردن رسانه های تصویری نیست. ساعتها شنیدن شما معادل اونقدر شاید هزینه نداشته باشه. یکی این مورد. تمام محتوایی هم که روی ایران صدا هست که بعضی هاشون واقعا فاخره و شاید در پلتفرم های دیگه باید هزینه بسیار زیادی تقبل بکنن، الان رایگان در اختیارشونه. این رو امتحان بکنن، این سبک زندگی رو امتحان بکنن.
کلمه خلاقیت رو به این دلیل میگم آقای مهندس شاملو، مثلا خیلی از دوستانی که به من پیشنهاد میدن و میگن که این روزا کتاب خیلی گرون شده، میگم برید ایران صدا. ایران صدا کل یه گنجینه ارزشمند.
بعضی کتابای گویا تو ایران صدا الان نزدیک 800 هزار بار
بله.
به صورت کامل شنیده شده و این تیراژ اگر دقیقه اون میزان مطالعه روزانه، سرانه مطالعه رو بخوان حداقل ایران صدا رو هم جز بش حساب بکنن، من فکر میکنم با آماری که ما داریم تقسیم بر تعداد جمعیت کشور بکنیم، اون عدد قابل توجه
شما.
عدد افزایش من عرض کردم میانگین ما روزانه الان در کتاب صوتی، حالا بستگی به ایامش، بین 300 تا 400 هزار پلی روزانه که حدود 30 دقیقه در هر بار مراجعه شنیدن داره. از ایران صدا .ir میتونن اپلیکیشن رو در مفصل ایران صدا رو دریافت بکنن.
سپاس از هر سه عزیز و سپاس از شنوندگان عزیزی که این میز رو، یعنی میز رادیو و فناوری رو از برنامه راز ماندگاری ویژه برنامه روز ملی رادیو شنیدن. اما شما عزیزان رو پیش از اینکه بریم سراغ بخش بعدی تنها میذارم با صدای عالی جناب رضا سجادی، نخستین گوینده رادیو.
اولین گوینده رادیو آقای رضا سجادی که اولین بار که رادیو باز شد در چهارم اردیبهشت 1319، ایشون اولین صدای انسانی بود که از رادیو پخش شد.
ساعت 11 و قبلا تقاضا کرده بودم، از اعلانی بود تو روزنامه و در و دیوار که رادیوی تهران افتتاح می شود، گوینده می خواد. برام رفتم تقاضا کرده. بعد آدرس داده بودن که فلان روز بیاید به باشگاه افسران. رفتی باشگاه افسران، یه مرد آلمانی بود که پشت دستگاه نشسته بود، پسر ارباب کیخسرو، برادر شاهرخ. او ابتهاج میکرد، یه میکروپور که یه سرش به او میز وصل بود، سرش هم دادن به من. یه صفحه از مجله اطلاعات روزنامه اطلاعات من خوندم. وقتی خوندم این آقای آلمانی پاشد آمد بار پایی کرد لب و دهن رو که برم وکه آلمانی رو بسیم گفت ایجا باستا. وقتی ایستادم بعد که اعلان شد گفت رضا سجادی اول با نصرت الله محتشم دوم تا طاهری، علیرضای طاهری سوم، آقای بابستری کارمند وزارت کشور بود چهارم. چهار تا خانم انتخاب شده. گفتن هفته آینده، اون تقریبا 26 و 27 فروردین بود، گفت چهارم اردیبهشت بیاید بی سی. یا آدرس گرفتم با تهرون، از مشهد اومده بودیم تهرون، آدرس گرفتیم رفتیم بی سی. با از اون تاریخ اعلام کردم و به همین که اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و برنامه است و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
کسی می داند کجا سنگ صبور می فروشند؟ دل بارانی دارم که سالهاست در آرزوی درد دل کردن با سنگ صبوری است تا رازهای مگویش را بی هراس از نگاه‌های غرق در سوء زن، پچ‌پچ‌های مردد و نگاه‌های مشکوک در گوش سنگ صبورش زمزمه کند، زمزمه کند و بیم آن را نداشته باشد که کسی قضاوتش کند، سرزنشش کند و باد اسرار پنهانش را که کسی جز آینه و تو نمیدانی در سراسر شهر منتشر کند تا مردم تصویر شرجی گونه‌هایش را قاب بگیرند. دل بارانی که در تمام عکس‌ها با تو، دست در دست تو، هم صدا با تو لبخند می‌زند، لبخند می‌زند تا کسی نفهمد غریبه‌ای در این حوالی پرسه می‌زند که راز برگ و تگرگ را سخت می داند، سخت می ترسد، می ترسد از آنچه که او نمی داند و تو می دانی، تو می دانی و از تمام دانسته های جهان قطره ای داری برای مردمانش، برای مردمانی که می خواهند و نمی دانند، نمی دانند و می خواهند، برای مردمانی که صدای تو را در چشمه خروشان زمزم، آینه با آینه، دل به دل زمزمه می کنند. از فراز سرما فرو ریختم در اندیشه آشفته ابری ولگرد، اما خبر تو مرا با خود به شهر همگان بود، شهر انسان‌ها، شهر آدم‌ها، شهر ماشین‌ها، شهر دودها. این را به کسی نگو. کسی نمی‌داند کجا سنگ صبور می‌فروشند. رازهای من مدتی است که در پستوی دلم و امواج تو خاک می‌خورند. خیلی مفتخریم که از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها راز ماندگاری رو در 83 سال روز تولد رادیو میشنوید. میز سوم ما که با افتخار و با احترام به شما تقدیم میکنیم، میز رادیو و جهاد تبیین و سکاندار اون سرکار خانم مرضی حاجی پور.
صدای رادیو، صدای مردم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه روز رادیو. امروز 4 اردیبهشت ماه هست و روز رادیو 83 سالگی رادیو رو به همه شما همراهان همیشگی و عزیز و ارجمند و همچنین همه همکاران و پیشکسوتان خودم در رادیو تبریک و تهنیت عرض می کنم. در این برنامه قرار هستش که به موضوع رادیو و جهاد تبیین بپردازیم و میزبان جناب سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین هستیم که در استودیو حضور دارن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم حضور شما بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. بنده هم روز رادیو رو تبریک میگم. انشالله که رادیو مثل همیشه بدرخشه و در بین خانواده های ایرانی جای خودش رو داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. ما میزبان خانم دکتر کاظمی پور، معاون امور زنان وزارت ورزش و جوانان هم خواهیم بود که تا دقایق دیگه انشالله به جمع ما اضافه خواهند شد و ما گفتگومون رو در واقع با ایشون هم ادامه خواهیم داد. خانم دکتر، بحث جهاد تبیین یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری هستش که جنسیت بردار هم به واقع نیستش، اما نشون دهنده اهمیت و حساسیت دوره بسیار مهم و تعیین کننده هستش که ما در اون حضور داریم و طبعا میطلبه یک هوشیاری و تلاش مضاعفی رو که ما بتونیم که در واقع در این موضوع هم نقش مؤثری داشته باشیم. نقش زنان در بحث جهاد تبیین بسیار نقش مهمی هستش و همینطور رادیو که میتواند بسیار مؤثر عمل بکنه در حوزه‌ای که مورد بحث و گفتگوی امشب ما هستش. خانم دکتر بفرمایید که برای تبیین دقیقاً چه باید کرد و نقش یک رسانه مثل رسانه رادیو که امروز در 83 سالگی اون هستیم چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بسیار مهم و موضوع راهبردی است برای به هر حال جامعه ما. جهاد تبیین اگر بخوایم در شاید چند جمله مطرحش بکنیم، چیزی جدای از زندگی روزمره ما نیست. یعنی اینکه ما هر لحظه نیاز به این داریم که حقیقت بازگو بشه، چون به هر حال در فرایند زندگی و به ویژه در دنیای امروز که بسیاری از روش‌های غیر انسانی برای مخدوش کردن حقیقت، برای در واقع وارونه جلوه دادن حقیقت تلاش می‌کنن، بیان حقایق، بیان رخدادها به شکل واقعی و صادقانه خودش هم این جهاد تبیینه که عرض می‌کنم شاید قدمتش با ظهور و بروز انسان در روی زمین میتونیم بگیم که عجین شده و شکل گرفته، که در واقع همواره انسان در معرض شنیدن و دیدن مسائلی غیر واقع قرار میگیره، به انهای مختلف در شکلهای مختلف اون در معرض این نوع القاعات غیر واقعی قرار میگیره، که خب طبیعی است یک روشنگری، یک تبیین واقع بینانه نیاز هست که هر آن حتی گاهی اوقات پدر و مادر برای فرزندانشون باید حقایق رو تبیین بکنن. ببینید مثلا گاهی اوقات ما برای اینکه فرزندان خیلی آب تو دلشون تکون نخوره، خیلی از مثلا مسائل و مشکلات برای اونها تبیین نمی کنیم، بلکه خب این اشتباهه، چون فرزندان هم باید همراه خانواده در فراز و فرودهای زندگی حضور داشته باشن تا آب دیده بشن برای آینده خودشون. بله. لذا به نظرم جهاد تبیین یک موضوع کاملا در کنار ما، پیش روی ما، ضرورت زندگی ما برای رسیدن به حقیقت هست. اما اینکه فرمودید که رسانه و به ویژه رسانه‌ای که شنیداری است و اون جاذبه‌های بصری که امروزه خیلی دارن بهش میپردازن رو نداره، چگونه؟ بله بله، من میخوام بگم که ما نیازمند یک تحول در این زمینه هستیم، یک تحول توجه به گوش کردن. ببینید ما در بسیاری از روایاتمون در بسیاری از سبک زندگی خودمون، سبک زندگی اسلامی ایرانی خودمون اینگونه بوده که خیلی گوش میکردیم و بعد قضاوت میکردیم، توجه میکردیم. ببینید گوش دادن توجه انسان رو تقویت میکنه. نمیخوام بگم به هر حال صحنه‌های بصری تاثیرگذار نیست، اما صحنه‌های بصری عمدتاً خلاقیت رو از افراد میگیره و جذب
تصویرسازی ذهنی رو از مخاطب میگیره.
اصلا تصویرسازی ذهنی رو نمیخوایم، حالا چون تو رادیو هستیم و به هر حال شاید شنوندگان عزیز بفرمایند که حالا به هر حال چون در رادیو هستن دارن این بحث رو میگن، ولی
تصاویر جذابیت های خاص خودش رو به خاطر رنگ و لعابی که داره، شادابی که میده داره، در این حال به مخاطب کمک میکنه که فهم بیشتر از یک موضوع داشته باشه. ولی خیلی از آنچه که شما فرمودید و بهش اشاره کردید که ما بهش میگیم که تخیل، بهش میگیم که خلاقیت، بله فرمایشتون کاملا درست هستش، اون تصویرسازی های ذهنی که در مخاطب باید اتفاق بیفته رو ازش سلب میکنه. شاید ما پیش از این که وارد استودیو با سرکالی صحبت میکردیم به نکته خیلی خوب و قشنگی شما اشاره فرمودید، به اون قصه ها و روایت هایی که ما در دوران کودکی از مادرانمون، پدرانمون، پدر بزرگامون، مادر بزرگامون میشنیدیم و چطور میتونستیم اونا رو تصویر سازی بکنیم.
دقیقا، اساسا انتقال فرهنگ در واقع نسل به نسل و ماندگاری و من میخوام بگم که ماندگاری در واقع این روایت ها از طریق شنیداری بیشتره تا اون ماندگاری که در واقع ما در تصویر میبینیم، چرا که در طول هزاران سال فرهنگ ها در همه جوامع از طریق همین قصه ها و گویش هایی که در شاید در قالب لالایی، در قالب قصه های مختلف منتقل شده. اما حالا امروز یه بحث هست که به هر حال این واقعیت ها وجود داره، یعنی واقعیت های مثل فضای مجازی، شبکه های متنوع متکثر و پیام های خیلی زیادی که از طریق تصویر سازی منتقل میشه. خب امروز رسانه با این قدمت و با این تأثیرگذاری طبیعتاً باید یک تحولی برای جهاد تبیین ایجاد بشه. حالا من بعضی از موضوعاتی که به نظرم میرسه،
بله پیشنهاداتتون برای این تحول چیست؟
بله ببینید، گاهی اوقات ما تصور اینه که وقتی بحث از جهاد تبیین میشه باید یک هیئت اندیشه ورز، یک تعداد افرادی که به هر حال کار کردن، کار پژوهشی، کار عمیق فکری و اندیشه داشتن، دور هم جمع بشن و یه مسئله ای رو تبیین بکنه. حالا این مسئله بحثای نفوذ فرهنگی است، بحثای جنگ شناختی است که امروز واقعا ما باهاش مواجه هستیم. اما من میخوام بگم که خیلی خوبه که این جلسات، این هیئت های اندیشه ورز، این بحث های جدی شکل بگیره، اما قالب رسوندن به مخاطب متفاوت باشه. مثلا ببینید بعضی از شبکه های رادیویی، حالا از دید خود من، مخاطب بیشتری دارن، حالا به لحاظ نیازی که اون مخاطب به اون اطلاعات داره، به دلیل فرض فرمایید که هیجانی که مثلا یک بخشی،
البته شما جز شنوندگان پرخاشور رادیو هستید.
بله بله،
در یه ساعت‌های خاصی سرکار خیلی خوب و جدی مخاطب رادیویید.
بله بله دقیقاً همینطوره. خب ما خاطرات خیلی زیادی از حالا قبل از انقلابم از رادیو داریم، حالا چون خیلی هم از ماه مبارک رمضان نگذشته. من یادم می که متاسفانه در زمان طاغوت فقط ماه رمضان ها و اذان صبح ماه رمضان پخش می شد و ما بسیار با اینکه بچه بودیم مشتاق بودیم که این قسمت رو بشنویم و صدای اذان رو در واقع بشنویم، که به هر حال دیگه محروم می شدیم چون در طول سال هیچ وقت صدای اذان از این رادیو پخش نمی شد در زمان طاغوت. به هر حال بله، حالا از بچگی هم که حساب بکنیم ما شنونده پروپاقرص رادیو بودیم. من تا میخوام بگم که وقتی بحث جهاد تبیین پیش میاد نباید تصور این باشه که صرفا در بحثای گفتگو محور صورت بگیره. گاهی اوقات میتونه یه پیام خیلی کوتاه در قالب یه آمار تطبیقی از بین شبکه هایی که خب مردم بیشتر توجه میکنن و مخاطب عامتری داره، حالا این که میگم بیشتر توجه میکنن چون مثلا فرض فرمایید که رادیو گفتگو مخاطب خاصتری داره، ولی مثلا رادیو ورزش، رادیو جوان، رادیو آوا، اینا به اصطلاح مخاطب عامتری داره. خب پس ببینید جهاد تبیین نباید تو اون بخش ها تعطیل بشه و ما صرفا به بحث ورزش بپردازیم. گاهی یه آمار تطبیقی ورزشی مثلا در مورد ورزش بانوان که تا این حد ما در واقع داره به همون حجمه میشه، یه آمار
و چقدر هم ورزشکاران ما خوب پیشرفت کردن در این حوزه و افتخارات بسیار زیادی رو داشتن. ببینید
گاهی اوقات همین یه آمار تطبیقی حتی در بین کشورهای پیشرفته واقعا رشد ورزش بانوان ما فوق‌العاده است. خب این میتونه یک بخش از یک پیامی از جهاد تبیین باشه برای این رادیو یا بخش‌های مختلف دیگه. میتونه ببینید مثلا ما اینقدر که موسیقی فاخر در بعد از انقلاب تولید شده، یک صدامش یا یک هزارمش هم نبوده قبلا. خب این در قالب یک پیام تبیینی در بین من کمتر دیدم واقعیتش، چون حالا فرمودید من مخاطب این برنامه هستم، کمتر دیدم که به این شکل در واقع جهاد تبیین شکل بگیره. من میخوام بگم که جهاد تبیین رو ما باید در قالب پیام‌های کوتاه و معمولا مقایسه‌ای و تطبیقی در همه شبکه‌های رادیویی که مخاطب حالا یا عام داره یا مخاطب خاص این منتقل بشه. چرا که امروز واقعا سرکار خانم دکتر حاجی پور ما به این نیاز داریم که جامعهمون از توطئه‌ها و پشت پرده نفوذی که داره اتفاق میفته مطلع بشن. خود مقام معظم رهبری در موضوع بحث حجاب فرمودن که اگر خانم های عفیف شریف و بسیار بسیار محترم ما از پشت پرده برداشتن حجاب مطلع بشن، از اینکه شبکه های جاسوسی، شبکه های صهیونیستی
چطور دارن برنامه ریزی
میکنن برای این موضوع، قطعا این خانم های عزیز و شریف ما همراهی نخواهند کرد.
بله.
پس بنابراین ما اگر بخوایم که پشت صحنه این توطئه ها و این در واقع رفتارهای غیر انسانی رو که علیه ملت ما به کار میبرن مطرح بکنیم، طبیعی است که باید پیامم رو گسترده تر بکنیم. فقط در قالب گفتگو محور ممکنه به اون مخاطبین عام ما این پیام ها نرسه. من بحثم اینه که
پس پیام هامون گسترده تر باشه و برای اینکه کم رنگ نشیم خیلی کوتاه باشه که بتونیم که در تمام شبکه‌های رادیویی که مورد اشاره سرکارالی بودش بتونیم به اونها بپردازیم. خانم دکتر، ما چطور میتونیم یک گفتمان اثرگذاری داشته باشیم در بین مخاطبین خودمون که مخاطبین گسترده‌ای هم هستن؟ چون بالاخره رادیو یک رسانه‌ای هستش که همیشه در دسترس همه مردم هست. شما سوار ماشین که میشید رادیوی ماشینتون روشن میکنید. حالا فارغ از اینکه چه شبکه‌ای رادیو رو انتخاب میکنید که بر اساس سلیقه خودتون، نظر خودتون، شما فرمودید به چند مورد اونها هم اشاره فرمودین، فارغ از اینها، ولی خب این بالاخره این پیچ رادیو روشن میشه، میشنویم در طول مسیری که هر جا داریم میریم. خب الانم که در حال حاضر آدم نمیدونه بگه که خدا رو شکر یا چی، ولی در هر صورت اتفاقی که میفته اینه که شهر تهران و حتی کلان شهرهایی که داریم داره یک ترافیک عجیب و غریبی هستن که این ترافیک خودش سبب میشه که ساعت‌های زیادی رو آدم توی اون ماشین باشه، بنابراین بتونه که از رادیو و اون محتوایی که همکاران من در این رسانه تولید میکنن استفاده بکنن. شما بفرمایید که ما به عنوان یک رسانه چطور میتونیم که یک گفتمان اثرگذار داشته باشیم؟ البته اگه به من اجازه بدید خانم دکتر، چون خانم دکتر کاظمی‌پور هم به جمع ما اضافه شدن، خانم دکتر کاظمی‌پور معاون امور زنان وزارت ورزش و جوانان هم به جمع ما اضافه شدن. خانم دکتر خیلی خوش آمدین.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خانم دکتر، ما در خصوص جهاد تبیین و رسانه مثل رادیو که امروز ما در 83 سالگرد رادیو هستیم، در واقع این میزه گرد رو تشکیل دادیم با خانم دکتر اصلانی، گفتگومون رو آغاز کردیم، ادامه میدیم، بعد خدمت شما خواهیم بود. من گفتم که خوش آمدی خدمت سرکار عرض بکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرانقدرتون خانم دکتر اصلانی و کلیه شنوندگان محترمتون. جا داره که عرض تبریک کنم 83 سال تولد رادیو رو و آرزوی موفقیت برای شما و خانواده بزرگ رادیو.
سلامت باشید. خیلی متشکرم خانم دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. عذرخواهی می‌کنم. خانم دکتر اصلانی، می‌فرمودید اینکه ما چطور می‌تونیم یک گفتمان اثرگذاری رو داشته باشیم؟
ببینید ویژگی‌های گفتمان فراگیر بودن در واقع این گفتمان هست و یک گام هایی رو ما برای این فراگیر شدن گفتمان باید برداریم. ببینید سه ضلع داره معمولا یک گفتمان که هر کدوم از اونها در جای خودش نیازمند ساعت ها در واقع تفکر و اندیشه و پژوهشه. اینکه رادیو میتونه پیامی تولید بکنه که مخاطب از اون استفاده بکنه، زمانی که در واقع در پشت صحنه اون پژوهش جامع و کاملی براش صورت گرفته. این سه زل، یکی خود پیامه، یکی مخاطبه و یکی محتوا. اگر این سه زل رو ما روش تمرکز بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و دقت بکنیم، گفتمان جایگاه خودش رو بین مخاطب خودش باز میکنه. چون ببینید، ما میخوایم پیام رو تولید بکنیم، دقیقا ضلع مقابلش اینه که خب این پیام برای چه کسانی، برای چه، حتی اینکه برای چه سنی، برای چه موقعیت تحصیلی، شغلی و شأنیت اجتماعی. پس وقتی که ما پیام رو شناختیم و بر اساس اون ضلع دیگهی که تولید محتوا هست یک محتوایی تولید کردیم که یک پیامی رو منتقل بکنه، وقتی مخاطب رو خوب شناختیم، طبیعتاً این سه زل کامل میشه و گفتمان جایگاه خودش رو باز میکنه. اما اگر که ما صرفاً این که یک ضرورتی رو احساس کردیم، حالا بر اساس یک مطلبی که حالا بحثمون جواد طبیعینه، مثلا فرض کنیم که جنگ شناختی، این یک بحث خیلی جدی که امروز جنگ شناختی داره اتفاق میفته، روی ذهن‌ها تأثیر گذاشته میشه، ذهن مخاطب درگیر حاشیه هایی میشه که در واقع از اصل مسیر زندگی اون رو منحرف میکنه. خب ما این رو شناختیم، اما اینکه ما مستقیم بیایم این پیام رو مثلا برای نوجوان تولید بکنیم یا بیایم در قالب یک حالا پادکست که امروز هم بحث خوبی در رادیو در مورد پادکست صورت گرفت، بیایم در قالب اون در حد در واقع سن او و تحصیلات او و فهم او این رو تولید بکنیم، طبیعتاً اگر ما این کار رو بکنیم، گفتمان اتفاق میفته، یعنی پیام مناسب، مخاطب شناخته شده و تخصیص داده شده. چون البته رادیو طبیعتاً پیام‌های عام هم داره.
بله خانم دکتر، اصلا ما چون هر کدوم از شبکه‌های رادیویی که راه میفته و راه اندازی میشه و افتتاح میشن، بالاخره یک رسالتی رو درای اونها تعریف میکنیم که توی این رسالتی که تعریف میشه مشخص میکنیم که چه رده سنی با چه جایگاه و شأنیت اجتماعی و خب چه در واقع مدرک تحصیلی رو مد نظرمون هستش. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بعد این پیام ها رو برای هر شبکه رادیویی متناسب سازی بکنیم با اون رسالتی که داریم برشون تعریف میکنیم.
حتی ببینید، من معتقدم که مثلا فرض کنید شبکه ورزش، همه کسانی که اهل ورزش هستن تو یک سطح نیستن، هم به لحاظ سنی، به لحاظ جنسیت، به لحاظ وقتی که برای ورزش میذارن. ببینید، حتی اون شبکه درسته در مجموع ما میگیم که خب مخاطبش کاملا مشخصه، الله خانم دکتر تو حوزه ورزش انشالله بیشتر استفاده خواهیم کرد، ولی بحثم
خانم دکتر نبودید، ما در خصوص ورزش بانوان جایگاهی که کسب کردن، بله کسب کردن، خانم دکتر اشاره فرمودن که ما حالا گفتگومون رو با سرکار با همون محور آغاز خواهیم کرد. بله،
عرضم اینه که حتی در شبکه‌های رادیویی که مخاطب خاص هم دارن، باز اونجا هم ما نیازمند تعریف این سه ضلع گفتمان سازی هستیم.
بله،
به نظرم میرسه که اگر این اتفاق بیفته، که الحمدلله تو خیلی از بخش‌های رادیو داره این اتفاق میفته، اما تولید پیام‌های کوتاه و بسیار ویژه در ذیل برنامه‌هایی که پر مخاطبه، به نظرم جایگاهش مقدار خالیه.
خیلی متشکرم خانم دکتر اصلانی. تا شما یه نفسی تازه بفرمایید، ما گفتگومون رو با خانم دکتر کاظمی‌پور ادامه بدیم. خانم دکتر، باز هم خوش آمد خدمتتون عرض می‌کنم. جایگاه رسانه در جهاد تبیین چی هستش، خصوصا در حوزه‌ای که متعلق به شما هستش و نوع فعالیت شما هستش؟ حوزه جوانان حوزه خیلی مهمی هستش. ما پیش از اینکه سرکار هم تشریف بیارید، بنده اشاره کردم که خیلی جایگاه، وقتی از جهاد تبیین صحبت میکنیم و تاکیدهای مکرر حضرت آقا رو بهش رجوع میکنیم، میبینیم که واقعا جنسیت نمیشناسه و چه خانم ها و چه آقایون باید در حوزه های مختلفشون. شما خیلی خاص تو حوزه امور بانوان و خیلی خاص‌تر تو حوزه جوانان خیلی سر و کار دارید با افراد مختلف که جوان هستن، اینها سلبریتی هایی خواهند شد، اینها الگو خواهند شد برای جامعه ای که پیش روی ما هستش، جوان های ما هستش. شما بفرمایید که جایگاه رسانه در این جهاد تبیین چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض تشکر دارم خدمت شما و کلیه عوامل برنامه‌تون. خب اون چیزی که مسلم هست و ما هم به اون مقید بودیم نسبت به اینکه جایگاه رسانه